حالا میخوام اینو بگم، نیت کنید. این وعده امام صادقه، هر کس مالش رو با امام حسین علیه السلام شریک بشه، جانش رو شریک بشه، مطمئن باشه بهترین شراکت رو، بهترین معامله رو از همین امشب نیت کنیم. سال آینده نه، از همین امشب یه عددی رو بذاریم کنار برای گسترش دستگاه با عظمت امام حسین. یه کاری برای امام حسین بکنیم، یه چایی بدیم، یه مجلس روزه‌ای بگیریم، یه کاری بکنیم تو این دستگاه، یه دستی تکون بدیم برای آقا و مولامون. انشالله دستگیرمون حضرت ابوالفضل باشه. یه یا ابوالفضل بگیم، یا ابوالفضل. خب در خدمت آقای عابدینی هستیم.
در خدمت شما هستیم. یه مقدار صدای من دیر باز شد، عذرخواهی میکنم. در خدمت شما هستیم. من خیلی نمیخوام امشب صحبت بکنم. مداحی که انجام شد، چهره های ظاهرای عزیز وقتی نگاه میکردی، عرضم به حضور شما که حاکی از اتفاقات خیلی بزرگی تو دل شما ظاهرای بزرگوار بود. این که دیگه گفتنی نیست، این که دیگه وصف شدنی نیست. مردم عزیز، شنوندهای بزرگوار، ظاهرهای محترمی که اینجا هستید، فقط تنها خواسته ای که از شما دادم، تو این فرصتی که داشت آقای مشکینی مداحیم کرد، خیلی از عزیزان ما اومدن اونجا گفتن آقا دعا کنید، آقا مریض داریم، آقا مشکل داریم، آقا گرفتاریم، آقا حاجت داریم. یا امام رضا، اگر امشب نه پس کی؟ امشب هیچ کس انشالله از این خونه دست خالی بیرون نمیره. راهی ها. خب من میخوام فقط خواهش بکنم با توجه به این برگاهایی که به من دادن، با توجه به پیامکهایی که به من رسیده، میخوایم آیه شریفه امن یجیب رو بخونیم. به نیابت از همه کسایی که اومدن حضوری به همون گفتن که مریض دارن، یه دایی اومدن گفتن که دعا کنید کسایی که خداوند فرزندی بهشون نداده، سالهاست منتظرن چراغ خونهشون روشن بشه و خداوند متعال فرزندی بهشون عنایت بکنه. میخوایم برای اونها دعا کنیم، میخوایم برای همه کسایی که گرفتار هستن، حاجتی توی دلشون هست، نیت بکنیم. رو به مسجع شریف آقای امام رضا علیه السلام میستیم، سه مرتبه بلند از سویدای دل آیه شریفه امن یجیب رو قرائت میکنیم. خواهش میکنم دستاتون رو بیارید بالا، توی رواق دارالحجه دارید صدای منو میشنوید. خواهرها و برادرها، ظاهرای بزرگوار، شنوندای عزیزی که توی خونه پای گیرندای رادیوتون هستید، نمیدونم کجای این کره خاکی صدای منو میشنوید، دستاتون رو بیارید بالا، نیت بکنید. امن یجیب المستر ازاده و یک شف سو اما یا امام رضا، به حق جوادت قسم میدم امشب کسی را از این خونه دست خالی بر نگردون. لا اله الا الله. خب برادرای عزیز، ظاهرای بزرگوار، استدعا میکنم بفرمایید بشینید. ما دقایقی از برنامه‌مون باقی مونده هنوز. من اشاره کردم به این که هر کسی به هر نیتی وارد حرم مطهر شده، چطور باید بگم اون دو جوان عزیزی که توی بست نواب صفوی نشسته داره خاک پای ظاهران رو جارو میکنه و کفششون رو واکس میزنه. وقتی باهاش صحبت میکنم میگه من چیزی ندارم جز این که بخوام به امام رضا اینو هدیه بکنم. وقتی جیبمو نگاه کردم فقط همین پول توی جیبم بود برای اینکه بتونم یه واکسی بخرم خدمت بکنم به ظاهرا. یا اونی که یه عطری خریده داره اشاره میکنه به این که میخوام ظاهرایی که میخوام برن حرم خوشبو باشن. همه اینها ارزشمند و معجوره و نزد آقای امام رضا علیه السلام محفوظ است. خب بزرگوارایی که پیاده به سمت مشهد و رضا آمدن دیگه تو این شب خودشون را رسوندن. میخوام بگم که این مختص فقط داخل کشورمون نیست، عزیزانی که توی شهرهای اطراف هستن نیست. عزیزی اومد به من گفت من از کشور امارات هر سال دارم این کار را انجام میدم. خواهش میکنم برادر بزرگوار تشریف بیارید. ایشون از کشور امارات هر سال تشریف میارن ایران، یه سری پیاده روی میکنن و میرسن به مشهد مقدس. آقا سلام، وقت شما بخیر.
رحمت الله و برکات.
کمی بلندترم صحبت بفرمایید. کدتون رو معرفی بفرمایید.
بله، بنده محمد علی ثاقبی میبودی یزد هستم. به 40 سال مقیم امارات عربی متحده هستم، دبی. به افتخارم اینه که شیعه هستم. به 4 ساله که پیاده روی از کربلای محلا، بعد میام دو مرتبه یزد، از یزد دو مرتبه پیاده میام خدمت آقا علی ابن موسی رضا.
درود بر شما. چرا این اتفاق توی زندگی شما میفته؟
حب این خانواده، حب اهل بیت و حب این خانواده که واقعا برادران عزیز قدر این نظام بدونید به بالله خیلی باید قدردان باشی. ما هستیم اونجا میبینیم که شیعیان میان همین که بینم ما شیعه هستیم گریه میکنن، التماس میکنن، میگن التماس دعا شما مشهد رضا رفته یاد ما بکنید. یا مثلا جای همه شما خالی رفته بودیم مکه، اومدیم که بیم بیرون، هم چند تا جوان واسیدن جا ما به زبان عربی صحبت کردیم، فهمیدم که اینا شیعه هستن. گفت من دارم حافظ قرآن میشم. تواصل امام رضا سلم علی امام رضا مشان یعنی سیر حافظ القرآن. امام رضا رفتی برای من دعا کن، من دارم حافظ قرآن میشم. عشق میریختن که بیان جای شما ببینن، یعنی امام رضا را زیارت کنن. قدر بدونید، قدر این نظام بدونید، واقعا قدر این شهدا بدونید. به والله اگر بدونید چه مشکلاتی دارن شیعه در کشورهای خارج.
درست، درود بر شما. این اتفاقی که توی کشور عراق شما بزرگوارایی که مشرف شدید، زمانی که میدونم که شما ظاهر ایرانی هستید، میگن وقتی مشرف شدید خدمت آقا امام رضا علیه السلام، سلام ما رو با آقا برسونید، بگید دلتنگتونیم، بگید میخوایم بیایم آقا ولی نمیشه، چند سال گرفتاریم، به هر دلیلی نمیتونیم خدمت برسیم، از طرف ما نایب الزیاره باشید. گفتم تا بدونیم که امشب در شب شهادت جانسوز آقا امام رضا علیه السلام کجا نشستیم. نزدیکی مسجع شریف آقای امام رضا علیه السلام هستیم. امشب همه حوایج برآورده میشه، هم برای خودتون دعا بکنید، هم برای خانوادتون، هم برای کسایی که التماس دعا گفتن. سه تا یا امام رضا بگیم، در خدمت آقای حیدری عزیز هستیم. یا امام رضا، یا امام رضا، یا امام رضا،
یا امام رضا.
آقای حیدری در خدمت شما.
سلامت باشید. ممنونم آقای عابدینی بزرگوار و همه عزیزان. خب ما حدود 3 دقیقه فرصت داریم، من چند تا نکته عرض بکنم. گفت من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. اول از مخلوق خدا تشکر، در زبان تشکر داشته باشیم، زبان شکر داشته باشیم. خادمای عزیز امام رضا، آیونایی که افتخار پوشیدن لباس خدامی امام رضا رو دارید، ازتون ممنونیم، این فضا رو آماده میکنید ما بیایم خدمتتون. اما به صورت مشخص، چون ما رادیو معارفی ها خودمون رو خادمین رسانه‌ای امام رضا میدونیم، من از معاونت محترم تبلیغات آستان قدس حجت الاسلام و المسلمین حاجی شریعتی نژاد تشکر میکنم، از معاون محترم مرکز ارتباطات و رسانه‌ای آستان قدس جناب آقای رضوی کیا تشکر میکنم، از مدیر محترم روابط عمومی جناب آقای هوشنگی تشکر میکنم، جناب آقای صادق پور، آقای مهندس میر قلی زاده، آقای اعظمی، همه خدام دارال حجه و دارالهدایه که ما از زحمات شما واقعا قدردانی میکنیم. انشالله خدا توفیق بده سالها پشت هم بیاییم خدمت شما. و همه عزیزانی که در سیما و صدای خراسان رضوی، جنابای نظری که از اونجا تشریف آوردن، از همه تون ممنون و متشکریم. بدونید تو دستگاه امام رضا علیه السلام اسم همه شما به عنوان کسانی که تسلیتگوی حضرت بودن در چنین شبها و روزهای ثبت و ضبط شده. اما به رسم یاد بود، این یادگاری اصلی اون محبتیه که امام رضا تو دل من و تو گذاشته. قرآن یه خط و یه نوشته و یه جلد چرمیه، اما اونی که اثر داره محتوای قرآنه، هرچند به خاطر همون محتوا ما به جلد و پوستش هم احترام میگذاریم. ما چرا این در و دیوار رو میبوسیم؟ در و دیوار این حرم شریفه. میخوام اینو بگم، خیلی وقتا ما اینجا وقتی هدیه دادیم به عزیزی، مادرای پدرای عزیزی اومدن، ما شرمنده شونم شدیم، گفتن که آقا جون کاش از این هدیه به ما هم میدادید. نه، هدیه اصلی اینیه که شما اینجا هستید. اما به هر حال آستان قدس یادگاری هایی رو هم به عزیزان تقدیم میکنه. یک دقیقه دیگه ان شاء الله من این اسامی رو قرائت میکنم، اما به رسم ادب و احترام از همه شما سپاسگزارم. برنامه رو از لحاظ رادیویی از این لحظه به بعد تحویل عزیزانمون در شهر مقدس قم میدیم و بعد از شنیدن یک مدحی من دوباره در خدمتتون هستم، اسامی رو قرائت خواهم کرد. دست ادب بر سینه میگذاریم و از طرف همه اونها، اموات، صلحا، شهدا، شهدای جنگ تحمیلی، شهدای مدافع حرم، همه اونهایی که بی وارثن، بد وارثن، دست ادب به سینه میگذاریم و عرضه میداریم صلی الله علیک یا ابل حسن یا علی ابن موسر رزل مرتضاب نثار روح همشون صلوات
سلطان این عالم تنها قریب بود تو پجر افتاده روی لباش خونه بمیرم این آقا امام رضا بود امام رضا
خب بسیار ممنون سپاسگزارم از دوستان و همکاران عزیزم در رواق دارالحجه حرم مطهر حضرت علی ابن موسر رضا علیه السلام یک بار دیگه تسلیت و تعزیت عرض میکنم شب شهادت هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت رو با ادامه برنامه های رادیو معارف در بخش شبانگاهی دوشنبه ششم آبان 29 صفر المظفر همراه باشید ساعت 19:40 است و یار مهربان برنامه ای که مسابقه کتاب و کتابخوانی است همراه باشید به مدت 10 دقیقه
خاموش و پر از خروش و طوفان روشنگر رازهای پنهان اعجاز خدا نشان اسلام
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند
خانه ای از کتاب ایران
یار مهربان
بالاخره پاهایم را روی زمین گذاشتم اما سرم گیج می‌رفت می‌لرزیدم
گفتم بچه‌ای که شیفته جبهه بوده و به اختیار خودش رفته گریه نداره گفت بچه‌ای که با رهشویی بزرگ شده گریه داره
آرامش اهل دانش اینجاست این خانه که بوستان علم است این خانه که زادگاه نور است این محفل دوستان علم
به نام خداوند بخشنده مهربان سلام به شما مخاطبان گرامی برنامه یار مهربان امروز دوشنبه ششمین روز آبان سال 98 و من علیرضا نائینی با 4 سوال از کتاب نخل و نارنج نوشته وحید یامین‌پور در خدمت شما هستم امیدوارم با این 4 سوال با ما همراه باشید سوالاتی که در رادیو نمای معارف و در کانال یار مهربان در پیام‌رسان سروش به نمایش در میان تا شما اونها رو بخونید و تا 12 ظهر فردا جواب سوالات رو برای ما ارسال کنید یک رفت آمد رسانه‌ای و سوال اول
مسابقه یار مهربان
سوال اول شیخ مرتضی انصاری که از ماندن در یک جا گریزان بود کجا را مأنوس‌ترین جا برای ماندن می‌دانست گزینه 1 نجف اشرف و نشستن در حرم امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام گزینه 2 جایی که بتواند از محضر عالمی استفاده کند و بر اندوخته های علمی خود بیفزاید گزینه 3 باب القبله حرم امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام که آن را آرامگاه ابدی خود می دانست سؤال اول تموم شد شما می تونید گزینه مورد نظر را یادداشت کنید یا در ذهنتون به خاطرتون بسپارید و گزینه‌های بعدی که صحیح هست از سوال دوم، سوم و چهارم رو در کنار این گزینه بچینید میشه یک عدد 4 رقمی همراه با نام و نام خانوادگی برای مدیر کانال یار مهربان ارسال کنید تا انشاءالله 100 امتیاز امروز رو هم به دست بیارید فرصت دارید تا 12 ظهر فردا لطفاً با خیال راحت و اطمینان جواب سوالات رو بدید تا چند ثانیه دیگه انشاءالله میخواییم بریم سراغ سوال دوم
گلخانه ای از کتاب ایران
شما میتوانید با عضویت در کانال یار مهربان در شبکه اجتماعی سروش و همراهی با برنامه یار مهربان رادیو معارف در این مسابقه جذاب شرکت کنید
سوال دوم در روز سوم کتاب نخل و نارنج کدام ویژگی سید شفتی را از بسیاری از فقهای آن دوران متمایز کرده بود؟ گزینه 1 درایت سید در تعامل با حکومت مرکزی قاجار و تبلیغ و ترویج شریعت در اصفهان گزینه 2 ولایت سید و اجرای شریعت و حدود الهی مستقل از حکومت مرکزی قاجار، و گزینه 3 زیرکی و ذکاوت سید و ابراز مخالفت ایشان با برخی تصمیمات حکومت قاجار. انشاءالله گزینه صحیح رو از بین گزینه 1 و 2 انتخاب کنید. و الان موقعش رسیده که بریم با همدیگه خانش همکار محترممون جناب رضا هدایت فر از کتاب نخل و نارنج رو با هم بشنویم. با ما باشید تا چند دقیقه دیگه بیشتر یار مهربان باقی نمونده.
زندگی با من خیلی راحت نیست دخترمو. آنچه من انتخاب کرده ام کسی را به طمع نمی اندازد. برای آنها که در طلب خوشی و عافیتند نامطلوب است، مثل بیدار کردن کسی از خواب خوش صبحگاهی و جدا کردن او از رخت خوابی که با گرمای تنش هماهنگ شده. من طلبم و تا وقتی همه ی آنچه همه می دانند از آنها نیاموزم از حرکت نمی ایستم. در دستفول نمی مانی پسرمو؟ اگر بمانم باید مدرسه ای دایر کنم و هر آنچه دارم را به نوجوانان و جوانان طالب علم بیاموزم. طولی نخواهد کشید که از اطراف و اکناف گروه گروه به اینجا بیایند و من را پیش از آن که وقت چیدنم باشد از درخت علم بکنند. آن وقت هرچند شاید رنج سفری از طالبان علم که باید به جای دورتری می رفتند کم کرده باشم، ولی بیشک صفحهی بران چه همه علما در طی این سالها به دفتر علم و معرفت افزوده اند نخواهم افزود. برای ماندن زود است و من اهل ماندن نیستم، اهل یک جا ایستادن نیستم و ایستادن را کفران نعمت و قناعتی بی جا می دانم. برای رفتن شتاب می کنی یا می گذاری مثل نوعروسان دست کم چند سباهی طعم انس را بچشم؟ آن اندازه که پرستوها برای ساختن لانه هایشان از خاشاک در کنج پشت بام ها درنگ می کنند خواهم ماند.
خیلی ممنونم از همکار محترممون جناب رضا هدایتفر به خاطر خوانشی که از کتاب نخل و نارنج برای ما داشتن و قسمت هایی از این کتاب رو برای ما خوندن. امیدوارم شما هم قسمت هایی از کتاب رو انتخاب کنید و با گوشی تلفن همراهتون یا هر ابزار دیگه‌ای دارید سعی کنید با کیفیت این صدا رو ضبط کنید و برای مدیر کانال ما ارسال کنید، چون 700 امتیاز بستگی به این صدایی داره که شما برای ما ارسال میکنید. میخواییم سوال سوم رو شروع کنیم. سوال سوم: شیخ مرتضی انصاری علت تفاوت عملکرد سید شفتی و ملا احمد نراقی در تعامل با حکومت قاجار رو چه میدونست؟ گزینه 1: مساعد بودن زمینه در اصفهان و نامساعد بودن در کاشان و نراق. گزینه 2: اختلاف دیدگاه آن دو در میزان جواز مدارا با حکومت قاجار. و سومین گزینه: اختلاف تلقی و برداشت آن دو از شئون و اختیارات فقیه. امیدوارم گزینه صحیح رو حدس زده باشید. اگر نه، گفتم تا 12 فردا فرصت پاسخگویی هست. میتونید از صفحه 70 تا صفحه 110 کتاب رو با دقت مطالعه کنید و جواب این سوالات رو برای ما ارسال کنید. یک سوال باقی مونده. میریم میایم انشاءالله این سوال رو هم براتون خواهم خون. آرامش
اهل دانش. نشانی کانال برنامه @ rm _ یار مهربان @_rm_ یار مهربان. رادیو معارف، موج FM، ردیف 96 مگاهرتز.
خب، شما همراه هستید با یار مهربان امروز 6 آبان ماه و سوال 4 از کتاب نخل و نارنج در این روز: چرا شیخ مرتضی انصاری از پذیرش مرجعیت در زمان زعامت کاشف الغطا و صاحب جواهر امتناع ورزید؟ گزینه 1: معتقد بود هنوز به آن میزان از توان علمی نرسیده که بار مرجعیت را به دوش بکشد. گزینه 2: معتقد بود با وجود این بزرگان خود را در این معرض قرار دادن جز تبعیت از نفس نیست. و سومین گزینه: می گفت می ترسم با قبول مرجعیت در حق این دو بزرگوار ظلم کرده باشم. پایان سوال چهارم و پایان سوالات امروز از کتاب نخل و نارنج. شما میتونید با خوندن کتاب از صفحه 70 تا حدود صفحه 110، این حدود صفحات هست که خدمت شما عرض میکنم، چهار سوال امروز رو پاسخ بدید همراه با نام و نام خانوادگی. برای مدیر کانال ما پاسخنامه 4 رقمی خودتون رو ارسال کنید و 100 امتیاز امروز رو هم از آن خودتون بکنید. 3 نفر اول، که نفر اول 600,000 تومان، نفر دوم 400,000 تومان و نفر سوم 200,000 تومان برنده میشن، قرعه کشی ندارن، فقط با همین امتیازات برنده میشن. انشالله شما هم یکی از برنده های این هفته ما باشید. این هفته جایزه هامون خیلی زیاده. یا علی و خداحافظ تا فردا 19:30.
ای آن که دهی به روشنایی امید مرا به زندگانی، آن دم که کتاب می گرفتم از دست تو یار مهربانی، آن دم که کتاب می گرفتم از دست تو یار مهربانی.
الله یا الله، الله یا الله.
رسانه دینی
الله یا
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تزویر با لباس دیانت و تقوا به میدان می آید. تزویر سکه دروست که بر یک رویش نام خدا و بر روی دیگرش نقش ابلیس است.
در سال 88 هسته اصلی قیام ها را تشکیل داد.
نفاق و منافق از نگاه قرآن و روایات. دو چهرگان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام خداوند جان آفرین و سلام بر جان آفرینش حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد.
29 برنامه دو چهرگان رو میشنوید. در برنامه امروز درباره نفاق و منافقان در دوران امام علی علیه السلام نکاتی بیان می‌کنیم. بهترین راه مبارزه با اهل نفاق و توطئه‌های اونها افزایش بصیرت در همه عرصه‌ها از جمله دین و سیاسته. اگه افراد بتونن مسائل مختلف جامعه رو به خوبی نقد و تحلیل کنن، منافقان و دشمنان نمیتونن با توطئه، فتنه‌گری و تظاهر عده‌ای رو فریب بدن. بی‌بصیرتی یاران امام علی علیه السلام باعث شد تا حیله قرآن بر سر نیزه کردن عمرو عاص کارساز بشه. موریانه شک و تردید و دودلی شیرازه سپاه اون حضرت رو از هم پاشید و تفرقه و شکست جای وحدت و پیروزی رو گرفت. در اهمیت بصیرت همین بس که امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودند از دست دادن بینایی آسان‌تر است تا از دست دادن بینش. بخش اول سخنان حجت الاسلام و المسلمین اعلایی رو با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. با بررسی دوران درخشان حیات سیاسی امام علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام می شود دریافت که اون حضرت در برخورد با غیر خودی ها و منافقین و دشمنان دین از شیوه های متنوعی بهره می گرفتند. یکی از مهمترین شیوه هایی که در سیره علوی به چشم می خوره که حضرت امام علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام در مقابل غیر خودی ها از اون بهره می گرفت، گفتگو و مذاکره بین دو جناح مخالف بود. سیره امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام هم نشون میده که اون حضرت در اجرای چنین تدبیری در برخورد با مخالفان خودشون ابایی نداشتند و از این تدبیر استفاده میکردند و گاهی با اعزام نماینده های ویژه به سوی مخالفان باب گفتگو و مذاکره رو باز میکردند، گاهی خود به طور مستقیم وارد گفتگو با مخالف میشدند. به عنوان نمونه میشه به این قضیه که در جنگ جمل اتفاق افتاد اشاره کرد. وقتی سپاه عایشه در بصره آماده رزم شدند، طلحه و زبیر برای تحریک سپاه خودشون مسلحانه به میدان اومدند. وقتی این دو به میدان شتافتند، علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام جلو آمدند و آن مقدار نزدیک شدند که گردن اسب اون حضرت با گردن اسب طلحه و زبیر برخورد کرد. البته خطر شهادت اون حضرت وجود داشت، ولی با آن همه برای انجام مذاکره و حل و فصل نزاع و دعوا اون حضرت این خطر رو به جان خریدند. اون حضرت بدون توجه به خطرات با اونها وارد مذاکره شدند. سپس به طلحه و زبیر فرمودند: آیا در گذشته من برادر دینی شما نبودم که ریختن خون مرا در گذشته حرام می دانستید و من هم ریختن خون شما رو حرام می دانستم؟ پس حالا چه حادثه ای و چه اتفاقی رخ داده که ریختن خون من بر شما حلال شده؟ ای طلحه، همسرت رو در خانه پنهان کرده ای، اما همسر رسول خدا صلی الله علیه و آله را برای جنگ به میدان آورده ای؟ ای طلحه، مگر تو با من بیعت نکرده ای؟ طلحه گفت: آنگاه که بیعت کردم از ترس بیعت کردم. وقتی امام دیدن طلحه این چنین به دروغ متوسل میشه و نشون میده که قصد اصلاح و حل اختلاف نداره، از ایشون روی برگرداند و رو به زبیر کرد و فرمود: ای زبیر، تو برای چه آمده ای؟ یادت هست روزی در منطقه بنی غنم همراه پیامبر بودی، چشم پیامبر به من افتاد و خندید و من هم خندیدم. تو به پیامبر عرض کردی پسر ابو طالب غرورش رو کنار نمیگذاره. پیامبر فرمود: او غرور ندارد، ولی تو در آینده با او می جنگی در حالی که تو ستمکاری؟ زبیر گفت: خدای من، این سخنان درست است، به خدا سوگند هرگز با تو نمی جنگم. و از سپاه کناره گرفت. خب معلوم هست که مذاکره، گفتگو و ارشاد و هدایت از این طریق می تواند نقش مهمی رو در جهت حل و فصل نزاع ایفا بکنه. نمونه دیگر رو ما در جریان پس از جنگ صفین و صدور حکم حکمین داریم. پس از صدور حکم حکمین که در جنگ صفین اتفاق افتاد، مردی به نام خریت ابن راشد، رهبر فرقه بنی ناجی از گروه خوارج، نزد حضرت علیه السلام اومد و عرض کرد: یا علی، به خدا قسم امر تو را اطاعت نکرده، به تو اقتدا نمی کنم و فردا از تو جدا می شم. امام علیه السلام اندکی با ایشون صحبت کردند و فرمودند: چرا چنین کاری می کنی؟ گفت: زیرا تو حکمیت رو پذیرفتی و آنگاه که شرایط مناسب بود در دفاع از حق خودت قصور کردی، به مردمی که به خود ظلم کردند تکیه کردی، اعتماد کردی. من این رو برای تو عیب می دانم و از آنان نیز نفرت دارم، به همین دلیل از هر دو گروه شما جدا می شم، نه به معاویه ملحق می شم نه به گروه شما. حضرت علیه السلام فرمودند: بیا تا کتاب رو، منظور قرآن هست، بیا تا قرآن رو و کتاب رو به تو بیاموزم، در مورد سنت با تو بحث و گفتگو کنم، حقایق رو بر تو روشن بکنم، من آنها رو بهتر از تو میدانم، شاید حقیقت رو پیدا بکنی و حقیقت اون چرا که انکار میکنی رو بفهمی و آن چرا که نمیدانی و با آن آگاه نیستی برایت روشن بشه. این هم یکی از راهکارهای حضرت در برخورد با مخالفان بود.